اندیشه‌هایی از این نقش سرنوشت‌ساز و تلاش روحانیان و نمازگزاران انقلابی را روایت کند. مسجد قبا، تهران. در خیابان شریعتی تهران و در نزدیکی حسینیه ارشاد مسجدی قرار دارد که نقش بسیاری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرده است. در سال 1335 محمود حسینیان تهرانی زمینی را به مساحت حدود 240 متر مربع وقف کرد و در آن بنای مسجد قبا پیریزی شد. ساختن بنای این مسجد چندین سال طول کشید تا اینکه در سال 1350 به پایان رسید. در این سال اهالی محل به همت شهید تقی ترخانی 400 متر مربع از زمین‌های اطراف را به مسجد اضافه کردند و در سال 1353 مسجد قبا به امامت آیت الله شهید مفتح به طور رسمی افتتاح شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
حجت الاسلام کاظمی، حضرت عالی امام جماعت محترم مسجد قبا در حال حاضر هستید. بفهمید که این مسجد چه نقشی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران داشته در دوران پیروزی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بنده از حسن تشکر میکنم از کسانی که به نحوی در پیش برد انقلاب و به نحوی در رساندن افرادی که کارهای انجام میدن، خدماتی انجام میدن کوشا هستید، من ممنونم و تشکر میکنم. بنده حدود شاید بشه گفت 15 ساله که اینجا امام جماعت هستم. از زمان آقای مروی وقتی من اینجا ساکن شدم یه مدتی خواستم که آقای مروی من نبینه تا وقتی که نباشه من نگه بلخه بیاد شما به جای من نماز بخونید. مدتی گذشت تا که آقای مروی متوجه شد که من در این نزدیکی هستم. چون هر وقت نبود من اینجا مشغول بودم. بعد از اینکه آقای مروی به رحمت خدا رفتن و رحلت پیدا کردن، خدمت رو از خواهم که به من اصرار کردن که من قبول کنم. من فقط نماز صبح و ظهر رو قبول کردم. استعزاده که شبها جناب آقای شریعتی اینجا نماز اقامه میکنم. من فقط در این 5-6 سال اخیر صبح و ظهر فقط اینجا نماز اقامه میکنم. این مسجد به لحاظ اینکه در یک جای قرار گرفته که اغلب افراد انقلابی در اینجا وجود دارن و محیطش محیط مذهبی و محیط کاملا انقلابی هست، فعالیت زیادی در پیش برده انقلاب داشته.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی، جسم من، جان من، خون من تو را حامی، خون من تو را حامی.
انقلاب اسلامی در مسیر شکلگیری خود از همه زمینه‌ها و مکان‌های دینی بهره برد. در این میان مساجد نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. از جمله این سنگرهای مهم مسجد قبا بود که امامت آن را آیت الله شهید مفتح بر عهده داشت. او که از یاران و شاگردان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، مسجد قبا را به مهمترین مرکز حضور گسترده توده‌های انقلابی تبدیل کرد. در مناسبت‌های دینی هزاران نفر از مردم تهران در این مسجد جمع می شدند و ضمن گزاردن فریضه های دینی پیام امام رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی را به گوش جان می شنیدند.
افراد در پیروزی انقلاب هر کس به سهم خود می تونه به اصطلاح ایفا نقش بکنه و اینها نسبت به سهم خودشون خیلی کوشیشگر بودن. من میتونم برای اینکه روشن‌تر به شما بگم، سرودی که اونطور که یادم هست در آمدن امام خونده شد از همین جوانای مسجد
خمینی امام،
بله، این رو به اصطلاح اینها خدمتتون هستم که پایریزی کردن و خوندن. و اغلب فعالیت ها، نوشتن پلاکارد ها، خیلی از کارهایی که میتوانستن جوانهای اینجا و مردم اینجا انجام دادن، برای اینکه خود این مسجد هم از اول معروف بوده به پایگاه انقلابی. الان هم در تهران اگر فرضاً 5-6 تا مسجد باشه که به عنوان پایگاه انقلاب شناخته میشه، جز مسجدهای درجه یک این مسجد به اصطلاح شناخته میشه. چرا؟ برای اینکه همیشه خدمت هم از خودم که پایگاه انقلاب اینجا بوده و افراد از اینجا کوشش کردن. من میتونم روشنتر به شما بگم، مدتها سالگرد مرحوم شهید بهشتی اینجا گرفته میشد، سالگرد مرحوم قدوسی چندین بار اینجا گرفته شد، سالگرد مرحوم فتح اینجا به اصطلاح گرفته شد. و بعضی وقت هم مناسبت هایی که مثلا مربوط بوده به مسائل انقلابی، اینکه تبلیغ برای گفتن الله اکبر یا مسائل دیگه، این مسجد کوشا بوده و فعالیت مؤثری رو انجام داده.
الله اکبر.
رمضان سال 1357 ماهی سرنوشت‌ساز در تاریخ مبارزات ملت ایران است. در این ماه شهید مفتح توانست با استفاده از پایگاه مردمی مسجد قبا و برنامه ریزی دقیق، مردم را برای حضور گسترده میلیونی در خیابان‌های تهران آماده سازد و اولین راهپیمایی گسترده و علنی مردم بر ضد حکومت شاه را در عید فطر آن سال محقق سازد. در عید فطر سال 57 با هدایت شهید مفتح، جمعیت از مسجد قبا به سمت زمین‌های قیطریه که محل برگزاری نماز عید سعید فطر بود به راه افتاد و در امتداد خیابان شریعتی به توده گسترده‌ای از مردم معترض به حاکمیت شاه تبدیل شد. حکومت پهلوی که بعد از واقعه 15 خرداد حافظه خود را از قیام‌های گسترده مردم پاک کرده بود، ناگهان غافلگیر شد و نتوانست از راهپیمایی بزرگ عید سعید فطر در سال 1357 جلوگیری کند. آن راهپیمایی آرام و مردمی راه را برای راهپیمایی‌های بعدی بر ضد حکومت پهلوی آماده کرد.
استحضار دارید که بعد از اینکه مسجد بنا شده، مرحوم آقای شهید مفتح امام جماعت اینجا بوده و اینجا انقلابیون رو بسیج میکرده، تظاهرات از اینجا نشأت میگرفته، افراد از اینجا برنامه‌ریزی میکردن و نماز مهم، نماز عید فطر قیطریه که خیلی معروف شد، ایشون از همینجا تبلیغ کردن و اونجا حضور پیدا کردن و نماز عید فطر رو خوندن.
الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر،
میخوام در این فرصت یک گفتگوی داشته باشم با حاج آقا ارکان، یکی از قدیمی های مسجد قبا. سلام، حالتون چطوره؟
سلام علیکم و رحمت الله. لله الحمد، الحمدلله رب العالمین.
خیلی خوشحالم که امروز با ما همراه هستید. من خواهش میکنم از نقش مسجد قبا در پیروزی انقلاب برامون صحبت بکنید.
ابتدا باید خدمت شما عزیز عرض کنم و خدمت کسایی که مصاحبه رو گوش میکنن، اسمی که برای این مسجد انتخاب شد یک اسم بی مسما نبود. همانگونه که مسجد قبا در مدینه منوره اولین مسجد بود که پایگاه انقلاب اسلام بود، این مسجد هم درسته که قبل از این مسجد، مسجد حاج ابوالفتح، مسجد جاوید پیش قدم بودن، ولی وقتی اونها همه کنار رفته شدن، کنار زده شدن، این مسجد در واقع پایگاه انقلاب شد. یعنی هر اتفاقی بعد از اتفاق 15 خرداد 42 افتاد در 56 و 57 از این مسجد شروع شد. این مسجد در واقع پایگاه انقلابیون بود. آیت الله مفتح رحمت الله علیه، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری و دیگر بزرگوارانی که در انقلاب نقش اساسی داشتن، پایگاهشون بعد از حسینی ارشاد که تعطیل شده بود در اینجا بود و تمام جلساتشون رو در اینجا برگزار میکردن. این مسجد مسجدی است که نماز بزرگ و عظیم عید سعید فطر رو به امامت آیت الله مفتح که در واقع یک نقطه عطفی بود در انقلاب، از این مسجد شروع شد که در تپه‌های قیطری اگر خاطر مورد
بله من یادم هست
بله باشید و شنیده باشید، خیلی هم خراب بود اونجا. همین بچه های قبا تقریبا میخوام بگم از سر شب قبل از عید اونجا رو پاکسازی کردن، درست کردن، تمیز کردن.
در حالی که رویدادها یکی پس از دیگری ایران را به انقلاب نزدیکتر میکرد، نقش مسجد قبا و آیت الله شهید مفتح، امام جماعت آن، مهم و سرنوشت ساز بود. او در برنامه های سخنرانی مسجد قبا سعی میکرد از شخصیت های مختلف متناسب با اوضاع و احوال جامعه استفاده کند. دکتر مفتح با اینکه از سخنرانی و منبر منع شده بود، بحث درباره مسائل مربوط به حکومت اسلامی را خود بر عهده می گرفت.
جناب مفتح رحمت الله علیه قبل از اینکه به مسجد تشریف بیارن مسجد جاوید بودن، بعد اونجا تعطیل شد و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان بردن، این مسجد بنا شد و آیت الله مفتح رو اینجا دعوت کردن و اولین امام جماعت مسجد قبا آیت الله مفتح بودن. خب همطور که باز هم خدمت رو عرض کردم، جلسات در اینجا تشکیل میشد، برنامه ریزی راه پیمایی ها
از همینجا بود، تظاهرات مردمی،
تظاهرات مردمی از اینجا بود. یک شب ماه مبارک رمضان سال 56 که تمام این دور برای این مسجد، که مسجد البته به این بزرگی نبود، کوچکتر بود، ولی تمام این خیابان‌های اطراف در شب‌های 21 و 22 ماه مبارک رمضان 56 اینجا جمع می‌شدن و مرتب ساواک می‌آمد، اینا بلندگو می‌کشیدن، سیم کشی می‌کردن، آماده می‌کردن که این سخنی که در مسجد صحبت میشه، سخنرانی که میشه، همه اهالی بشنوند. ولی که این میآمدن جمع میکردن، ولی مجددا دوباره دوستان نصب میکردن. اساسی ترین نقش رو فی الواقع از نظر مکانی و محلی و افرادی که دست اندر کار بودن، قاطع میخوام خدمت رو عرض کنم که در مسجد قبا اتفاق افتاد. این مسجدی که مسجد بعد تر مسجدی که الان تقریبا مثل نماز جمعه بعد از تکبیرها نمازی که خونده میشه حتما تکبیر گفته میشه، شاید خیلی از مساجد دیگه الان نگن، لازم هم نیست، البته نمیخوام میگم باید بگن، ولی این نماز جمعه اینجا میگن. وقتی یکی از دوستان گفت چرا شما میگین، گفتم بود که این مسجد سابقه اش با مساجد دیگه
نقش مهمی در پیروزی انقلاب مسجد قبا بوده،
نقشش نقشی است که باید این تکبیرها، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایتی در این مسجد گفته بشه، چون در این مسجد پایگاه صحبت شد، در این پایگاه صحبت شد، برنامه‌ریزی شد، گفته شد.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
اولین اخبار از مواضع و اعلامیه‌های حضرت امام خمینی، جامعه روحانیت مبارز، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، بازار و مانند اینها در مسجد قبا به اطلاع مردم می‌رسید. مسجد قبا و شهید مفتح در آن دوره به صورت عملی رهبری فعالیت‌ها و تحرک‌های مردمی را در سطح بسیار وسیعی از پایتخت بر عهده داشتند.
خب شنوندگان عزیز، می‌خوام با یکی از عزیزان تلاشگر مسجد قبا، حاج آقا ماشاءالله رحیمی صحبت. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قبول بکنه از شما انشالله.
سلامت باشین انشالله، تشکر میکنم.
خب آقای رحیمی، شما سالهای سالی که تو این محل زندگی میکنید، اگر امکان داشته باشه من میخوام خواهش بکنم برامون از نقش مسجد قبا در پیروزی انقلاب صحبت بکنید.
بله، ما از تقریبا سکنه قدیم محل و کاسب محل، خب این مسجد در ساختش و اینا برشت بلحمدالله توفیقی حاصل شد که مسجد ساخته شد. مسجد وقتی ساخته شد، اینجا بانی مسجد شهید بزرگوار شهید حاج ترخانی بودن، بهشون گفتیم بلحمدالله مسجد ساخته شد. ایشون فرمودن که مسجد ساختن راحت، مسجد نگه داشتن و حفظ کردنش کار سختیه. خب شاید اون موقع برای ما خیلی این مسئله جا نیفتاد که بعد متوجه شدیم که بله، واقعا نگه داشتن مسجد بسیار کار سختیه. خب شروع مسجد رو ما برنامه‌مون تبلیغاتی و اینا سیاسی شروع شد و علیه نظام ستمشاهی اینجا مراسم‌ها رو شروع کردیم. خب زمانی که ما اینجا برنامه رو شروع کردیم، تقریبا اکثر علما، فضلا، دانشمندا یا ممنوع المنبر بودن یا تبعید بودن یا در زندان بودن. لذا این بود که کم میشد از دانشمندها استفاده بشه و هدف ما همین بود که اینجا همون اسلام ناب محمدی که حضرت امام فرمودن او اینجا ترویج بشه، چون که واقعا جوانها و دانشجوها و قشر جامعه و قشر تحصیل کرده جامعه همه تشنه حقایق اسلام بودن. بر صورت ما اینجا مراسم رو شروع کردیم، امام جماعتمون رو آقای دکتر مفتح انتخاب کردیم. خب خود ایشون هم یه دانشگاهی بود، ممنوع المنبر بود، اما خب بر صورت ممنوع النماز نبود، نماز رو میتونستن بخونن. از خیلی افرادهایی که ممنوع المنبر بودن حد الامکان ما استفاده کردیم، با نامهای مستعار و با شناسنامه‌های مستعار ما اجازه می‌گرفتیم تا زمانی که اینها به اصطلاح شناخته نمی‌شدن اینجا منبر می‌رفتن. وسط اینجا شد پایگاه انقلاب، با همین کیفیتی که خدمتون عرض کردم با اون سخنرانی ها این شد پایگاه انقلاب. از دانشگاهی ها استفاده میکردیم ما، حتی از مبلغ خارج از کشور، از آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود از مصر استفاده کردیم که ایشون نویسنده کتاب امام علی بودن. از لبنان استفاده میکردیم، آقای جواد مغنیه از لبنان آمدن، آقای سجادی از لبنان میامدن، مبلغین از مشهد. بسیارت اینجا شده بود یک پایگاه انقلاب که شبها که اینجا ما مراسم داشتیم تمام این خیابونا و کوچه های اطراف مسجد جمعیت میشست و از کلانتری و ساواک هم میامدن بلنگوهای ما رو جمع میکردن و ما هم اون موقع بلنگوی بدون سیم درست کرده بودیم که بی سیم بود و صوت میدادیم، صدا میدادیم به مهمونامون. فقط این جمعیت رو ما با صوت و صدا میتونستیم که پذیرایی کنیم. بعد یه مقداری تلویزیون های مدار بسته گذاشتیم اطراف مسجد که خب از تلویزیون هم استفاده میکردم. ملوث اینجا شد پایگاه. نماز عید فطر 56 رو برسر گفتیم که باید همون طبق سنت اسلامی از مسجد بردیم به تپه های قیتریه. اونجا یه زمین بزرگی بود 60,000 متر صاف کردیم برای نماز. نماز 56 رو اونجا برگزار کردیم. نماز 57 اینجا مراسم مسجد داشتیم. در این حالی که خیلی فشار رومون بود، یک دو سه تا از سخنرانای اصلیمون دستگیر شدن و خود آقای مفتح رو دیگه مانعت می‌کردن. بلبس زمینم رو از یک ماه قبل از ماه رمضان آمدن اونجا در محاصره قرار دادن، یعنی اونجا کلی نیرو آوردن دور زمین رو محاصره کردن که ما اون زمین، این زمین تقریبا 40 روز محاصره بود تا شب عید که شد. اینا پیشبینی کردن که این زمین بخواد برای نماز آماده بشه شاید 5-6 روز کار داشته باشه، دیگه رها کردن رفتن شب عید. همون شب ما چند تا کمیته اجرایی گذاشتیم که هر کمیته مسئولیت کاری رو پذیرا شد. تقریبا 10 تا کمیته من یادمه که انتخاب کردیم، اینها اون زمین رو تا صبح آماده کردن.
آقای رحیمی، از تظاهرات پرشور شکل‌گیری انقلاب در مسجد قبا برامون صحبت بکنید، یادتون میاد که؟
بله، همینجا، از همینجا که بنده دارم صحبت میکنم، از همینجا شروع شد که اون نماز عید فطر 57 در قیتریه برگزار شد و قبلش هم ما پیشبینی کرده بودیم برای راهپیمایی، لذا اینه که
اینا همه از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
برنامه‌ریزی شده بود که ما قبل از سقوط ماه مبارک رمضان یه چیزی حدود 2500 متر پلاکارت پارچه‌ای نوشته بودیم با شعارهای مختلف، شعارهای قرآنی و شعارهای انقلابی. اینا همش اطراف زمین نصب شد. پایان نماز که شد بلنگو اعلان کرد که
همون بلنگوی بیسیم
نخیر، دیگه اونجا رو باسیم گذاشته بودیم، دیگه اونجا تشکیلاتمون باسیم بود و ما بسلا بود. بله، ولی در راه پیمایی با بیسیم استفاده که اونجا اعلان رسمی شد که مراسم مسجد قبا اینجا پایان یافت. بعد راه پیمایی رو شروع کردن، راه پیمایی با اون جمعیت نماز که بود راهپیمایی شروع شد و اولین راهپیمایی در تهران بود.
بله، دستتون درد نکنه اگر قرار باشه شما از اون خاطرات قشنگتون صحبت بکنید، واقعا در برنامه ما خیلی فرصت کنید. اما من دستتون رو به گرمی میفشارم حاج آقا، اشاره که سالهای سال زنده باشید، ما رو بردید به دوران پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به ویژه حضور مردم در مسجد قبا و تأثیری که این مسجد در پیروزی انقلاب داشته.
مسجد قبا چه در دوران انقلاب چه در دوران دفاع مقدس پایگاه بسیج مردم بوده است. اکنون که سالها از آن دورانهای حماسه و ایثار می‌گذرد، مسجد قبا همچنان در روشنگری و دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب نقشی فعال دارد.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشیز دعوت پیمبران، زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله.
بله، چلچراغ رو شنیدید با موضوع نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و انشاءالله که مورد عنایتتون واقع شده باشه. کم کم هم داریم به لحظاتی نزدیک بشیم که مؤمنان خداجو به مساجد میرن و نمازشون رو اول وقت به جماعت در خانه خدا اقامه میکنن. از این ثانیه ها بر آستان بندگی رو تقدیمتون میکنیم با این برنامه به استقبال لحظات آسمانی. از آن مغرب و فوق شهر مقدس قم میریم. از همه شما مقربان درگاه الهی بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی نیاز خداوند بزرگ و مهربان التماس دعا داریم. در رأس همه دعاها انشالله دعا برای سلامتی و تأجیل در فرج امام مهربانی ها حضرت ولی عصر امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف بر آستان بندگی تقدیم شما.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهرم می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ستایش تنها مخصوص اوست، او که همه کمالات را دارد و سوق دهنده هر موجود به سمت کمال است، و درود و صلوات بر آخرین سفیر وحی، پیام‌آور نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه براستان بندگی. امروز جمعه 4 بهمن ماه هست، برابر با 28 جمادی الاولی. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:46 خواهد بود.
یا ربنا انت الكریم المرتجا فجعل الصبح إن جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء
من غير بابك عنده نفع الرجاء
من غير سترك يحتمي في بحره من كل مكروه إذا الليل سجى
جل البديع بذي الطبيعة أبهجا.
نقش شده که یکی از برکت‌های نماز ولایت پیدا کردن بر هستیه. اما چطوری؟ در قدم اول آدم به اسم بندگی پی میبره و قدرت جدا کردن و تشخیص دادن حق از باطل رو پیدا میکنه. خداوند در این باره می فرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در قدم دوم و بعد از پذیرفتن بندگی خدا، انسان راه هدایت رو پیدا میکنه و روز به روز به مقصد نزدیکتر میشه. والذین اهتدوا زادهم هدا. در قدم سوم خداوند پاداش تلاش‌های انسان رو عنایت میکنه و اونو در راه رسیدن به کمال یاری میده. در این باره هم خداوند میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در قدم چهارم آدمی بر نفس خودش مسلط میشه و به فراخوانی شیطان پاسخ مثبت نمیده.
کمک کن خدایا، کمک کن، کمک کن که تنها نمانم.
تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. راه رو گرست هنر دارد توکل بایدش.
کمک کن که گل را ببویم، صدف را بجویم.
خدایا کمک کن که راه تو گیرم، چو فرمان دهی از تو فرمان پذیرم. خدایا تویی در بلایا مجید.
همی شور فرهادی و سوز مجنونیم ده، که بی نعره کوه و آواز سهرانم آنم.
مسلمان کسی که خدا را همه جا حاضر ببیند، خدا را همه جا پاسبان خود ببیند. ای مسلمان شدی، خدا را همه جا حاضر و ناظر دیدی، آنگاه هر که گناه کردی خدا دو بوستان در بهشت به تو میدهد، یکی در برابر عقایدت، یکی در برابر اعمالت.
نکن که یک لحظه دور از تو، یک لحظه حتی نمانم.
شنوندگان ارجمند برنامه براستان بندگی، همچنان با این برنامه در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین طاهری با موضوع دعا و اهمیت اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه بر آستان بندگی در خدمت شما هستیم. یکی از دستوراتی که در باب دعا در روایات مورد تأکید قرار گرفته این است که انسان باید در همه حالات و احوالات زندگی خودش اهل دعا باشه. اینجور نباشه که فقط زمانی که مشکلی برای ما پیش میاد در خانه خدا بریم. چرا که انسانی که اهل دعاست و همیشه دعا میکنه، خداوند به او نظر رحمت داره و توجه بیشتری به او داره. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرماید من تقدم فی الدعاء، اون کسی که در دعا پیش می‌افته، یعنی همیشه دعا می‌کنه، خداوند هم دعای او رو مستجاب می‌کنه زمانی که بلایی بر او نازل بشه. بعد حضرت می‌فرمایند که در زمانی که بلا بر او نازل شد و او دعا کرد و از خداوند درخواست میکنه که خدایا این بلا رو از من دور کن، ملائکه چنین میگن، میگن صوتون معروفون، این صدا صدای آشنایی است. بعد میفرماد ولم یحجب عن السماء، این صدا از بالا رفتن به آسمان ممنوع نمیشه، محجوب نمیمانه. بعد حضرت ادامه دادن و من لم یتقدم فی الدعاء، اون کسی که تقدم در دعا نداشته باشه، پیش دستی به دعا نکنه، اون کسی که از قبل اهل دعا نباشه، چنانچه بلایی به او برسه، لم یستجب له اذا نزل به البلاء، دعاش به اجابت نمیرسه زمانی که بلایی برش نازل بشه. و ملائکه چنین میگن، میگن ان ذا الصوت لا نعرفه، ما صاحب این صدا رو نمیشناسیم، این کیه که تا دیروز در خانه خدا نیامد امروز آمده. این عبارت رو ما در روایات مختلفی میبینیم که مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی روایات رو